الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. سه مطلب راجع به بحث تعارض غیر مستقر باقی مونده عرض کنم و وارد بحث تعارض مستقر بشیم انشاءالله. مطلب اول این هست که برخی گفتند که در جمع بین قرینه و ذوالقرینه، مثل خطاب عام و خاص، که خطاب خاص قرینه است، خطاب عام ذوالقرینه است، یا خطاب ظاهر و ازهر، که خطاب ازهر قرینه است، خطاب ظاهر ذوالقرینه است، شرط جمع عرفی اینه که از حمل خطاب ذوالقرینه و تصرف در آن به مقتضای اون خطاب قرینه لغویت حجیت خطاب ذوالقرینه لازم نیاد. اگر یک موردی شد ما از این تقدیم خطاب قرینه بر ظهور خطاب ذوالقرینه، از تقدیم آن دیدیم لازم میاد که خطاب ذوالقرینه حجیتش فاقد اثر عملی بشه و لغو بشه، اینجا گفته میشه که جای جمع عرفی نیست. مثلا در روایت داریم قلت الایال احد الیسارین، چه بسا استظهار میشه از این روایت که ترغیب میکنه به قلت ایال، به مناسبت اینکه از امام صادر شده و شأن امام بیان احکامه و نه اخبار از یک امر تکوینی، گفته میشه که ظاهر این روایت ترغیب به قلت عیال از همسر و فرزند. روایت دیگه آمده میگه تناکهو تناسلو، ترغیب میکنه هم به تناکه هم به تناسل، که عملا یعنی ترغیب به کثرت عیال. خب اگر ما این خطاب تناکهو تناسلو رو بگیم به عنوان قرینه مقدم میشه بر ظهور خطاب قلت العیال احد الیسارین، باید قلت العیال احد الیسارین رو هم کنیم بر اخبار از یک امر تکوینی که امام علیه السلام خبر میدن از یک مطلب تکوینی که انسان در دو حال آسایش داره، یا در حالی که ثروت داره و میتونه خرج زن و فرزندش رو بده، و یا در اون حالی که فقیره ولیکن خرجش کمه چون عیالش کمه. قلت العیال احد الیسارین، اخبار از یک امر تکوینی باشد، در این حالی که ما شرعا ترغیب شدیم به کثرت العیال. حالا این رو به عنوان مثال تأمل بفرمایید. گفته میشه که آقا از تقدیم خطاب تناکهو تناسلو لازم میاد که ما حمل کنیم این خطاب قلت العیال احد الیسارین رو بر اخبار از یک امر تکوینی، و دیگه نمیتونه دلیل حجیت خبر شاملش بشه، چون حجیت خبر یعنی منجزیت و معذریت. منجزیت و معذریت در جایی است که مفاد خبر حکم شرعی قابل عمل باشه، که قابل تنجیز و تعذیر باشه. خبر واحدی که مفادش بیان یک امر تکوینی است، این که قابل تنجیز و تعذیر نیست، قابل حجیت نیست، و لذا گفته میشه اینجا جای جمع عرفی نیست، چون لازم آمد از تقدیم خطاب ازهر لغویت تعبد به خطاب ظاهر که قلت العیال احد الیسارین هست. این یک مثال. مثال دومی که زده میشه، گفته میشه که اگر یک خبری موافق عامه بود، خبر دیگری مخالف عامه بود، مثلا الکافرو طاهرون، این مخالف عامه است، عامه قائل به نجاست کفارند، ولی خبر دیگری که میگه الکافر و نجسون، او موافق عامه است. بنابر این نظر که برخی مثل صاحب بحوس و همینطور آی سیستانی قائلند و اصلش هم در کفایه مطرح شده، که گفته میشه که خود حمل بر تقیه یک نوع جمع عرفی است، نیاز به تعبد به ترجیح به مخالفت عامه ما نداریم. اگر یک مولایی است که چه بسا شرایط تقیه اقتضا کنه که سخن موافق عامه بگه، دو خطاب از اون رسید، یک خطاب موافق عامه، خطاب دوم مخالف عامه، گفته میشه که عرف در اینجا اون خطاب مخالف عامه رو قرینه میگیره بر این که حمل کنه خطاب موافق عامه را بر تقیه، و این جمع عرفی است. ولیکن گفته میشه که خب اگر ما مثلا خطاب الکافر و طاهرون رو که مخالف عامه است قرینه بگیریم بر این که الکافر و نجسون تقیتا صادر شده، یعنی ظاهرش مراد جدی نیست، مضمونش به داعی جد صادر نشده بلکه به داعی تقیه صادر شده، بعد دیگه قابل تعبد به حجیت نیست، چون اثر عملی ندارد تعبد به یک خبری که ما مجبوریم حملش کنیم بر تقیه. این چه اثر عملی تنجیزی و تعذیری دارد؟ ما متعبد بشیم به صدور یک خبری که مجبوریم آن را حمل بر تقیه بکنیم، و لذا گفته میشه اینجا دیگه جای جمع عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه جمع عرفی که می کردیم مثلا خاص رو که مقدم میکردیم بر عام، چون میگفتیم با تقدیم خاص بر عام طرح نمی کنیم خطاب عام را، ولذا خطاب خاص با ظهور خطاب عام مشکل دارد نه با سند او. اما اگر بخوایم عام رو مقدم کنیم باید طرح کنیم خطاب خاص را، و عرف قبول نمی کنه که ما به خاطر یک ظهور سند یک خبر دیگر رو طرح کنیم. ظهور عام نباید بهانه بشه که خبر خاص رو طرح کنیم، ولی خبر خاص که منشأ نمیشه که خبر عام رو طرح کنیم، تصرف در ظهورش میکنیم. این بود نکته جمع عرفی. اما اگر ما خبر الکافر و نجسون رو به خاطر اون خبر مخالف عامه که میگه الکافر و طاهرون حمله بر تقیه کنیم، یعنی سند او را رها کردیم، الغا کردیم دلیل تعبد به سند او را، چون نمیشود بگیم این خبر حجته ولی ما حمله بر تقیه میکنیم. و حمله بر تقیه کنیم این دیگه چه حجیتی داره؟ حجیت سند یعنی تنجیز و تعذیر. خب این شبهه‌ای که در اینجا مطرح میشه، نتیجه این میشه که در این مثال ها تعارض مستقر میشه بین این دو خطاب، چون از تقدیم خطاب قرینه لازم آمد طرح خطاب ذوالقرینه و اخراج او از تعبد به صدور. ما وقتی جمع عرفی می کردیم اول اینجور بیان کردیم که آقا در جمع عرفی که مثلا خطاب خاص رو بر عام مقدم میکنیم، نکتهش اینه که اگر خطاب خاص رو مقدم کنیم بر عام، طرح خطاب عام نکردیم، تصرف در ظهور استعمالی و جدی او کردیم، گفتیم مراد جدی از عام مزیقه هست. ولی اگر خطاب عام رو اخذ میکردیم عمومش را، مجبوریم خطاب خاص رو طرح کنیم. بیانمان این بود برای تقدیم خاص بر عام. حالا اگر یک مثالی باشه که اگر این خطابی که قرینه تلقی میشه، حالا یا چون خاصه یا چون ازهره، مقدم کنیم بر خطاب دیگر که ذوالقرینه تلقی میشه، خطاب ذوالقرینه دیگه نمیتونه حجت باشه، باید طرح بشه، دلیل حجیت شاملش نمیشه. خب دیگه این بیان جمع عرفی اینجا نمیاد، این شبهه ایست که مطرح میشه. به نظر ما وفاقا للبحوث این شبهه درست نیست. حالا بله عرض میکنم این شبهه درست نیست. چرا؟ برای این که ما برفرض حجیت را به معنای منجزیت و معذریت بگیریم، این رو قبول داریم که از تقدیم بعضی از خطابها که از هر هست، نتیجه این خواهد شد که خطاب ظاهر نتواند مشمول دلیل حجیت به معنای منجزیت و معذریت بشه. این درست ولیکن ممکن است کسی اصل مبنای این که حجیت به معنای منجزیت و معذریت قبول نکنه، بگه حجیت به معنای منجزیت و معذریت نیست، اثر حجیت منجزیت و معذریت است در مواردی که قابل هست برای این اثر، و الا حجیت به معنای تعبد به علم به واقع است اگر کسی این مبنا رو پذیرفت. ولذا خبر از امر تکوینی هم میتونه حجت باشه. خبر ثقه میگه امام حسین علیه السلام در روز عاشورا خطاب به لشکرش بنی امیه اینجور فرمود. خب این منجزیت و معذریت برای ما نداره، ولی حجیت به معنای اعتبار هذا الخبر علما بالواقع و قیامه مقام العلم فی جواز الاخبار، به این معنا که مشکلی نداره. پس میتونه این خطاب ذوالقرینه ولو حمل بشه بر اخبار از امر تکوینی در قلت العیال احد الیسانه، مشمول دلیل حجیت باشه به معنای قیامه مقام العلم فی آثاری که اینجا اثرش جواز اخباره. منجزیت و معذریت که کسی قائله، یعنی قیام خبر ثقه مقام قطع طریقی محض در تنجیز و تعذیر واقع اگر امر تکوینی است که اثر تنجیزی و تعذیری ندارد. جواز اخبار اثر موضوعی خود علمه نه اثر واقع. پس لنا ان نقول بان الحجیه لیست مسابقتا للمنجزیت والمعذریه، بلکه حجیت اوسع از این هست. همین که معامله بشه با این خبر معاملت العلم ولو به لحاظ جواز اخبار، این حجیت. ولذا طبق این بیان میشه طبق خبر ثقه از احوال معاد خبر داد، ولی بنابر منجزیت و معذریت معنا نداره خبر ثقه در رابطه با احوال معاد منجز و معذر باشه. چه تنجیز و تعذیری، چه اثر عملی دارد که نکیر و منکر شب اول قبل بیان یا شب دوم بیان؟ ولی اگر گفتیم این خبری که میگه نکیر و منکر شب اول قبل میان، حجت به معنای قیام خبر مقام العلم فی جواز الاخبار، میشه منبری بره بالای منبر به طور قطعی بگه مردم شب اول قبل نکیر و منکر به سراغتون میان. اما اگر گفتیم حجیت خبر فقط معنای منجزیت و معذریت، خب دلیل حجیت شامل این خبر نمیشه. وقت اخبار طبق این خبر میشه اخبار به غیر علم و حرام. اجازه بفرمایید. بله تعبد حکومت دیگه، یعنی اسراء حکم علم وجدانی است به خبر. کما یجوز الاخبار و به علم وجدانی یجوز الاخبار طبق خبر ثقه. من متوجه نمیشم، مطلب واضحه. با اینکه شما شک دارید که نکیر و منکر شب اول قبل میان، ولی چون خبر ثقه گفته به ضرس قاطع برید بالای منبر بگید، در حالی که اگر خبر ثقه حجت نباشه حرام است این به ضرس قاطع سخن بگید، چون قول به غیر علم است. حالا اجازه بفرمایید. خب پس اشکال اول اینه که حجیت طبق بعض مبانی که خالی از وجه نیست مختص به منجزیت و معذریت نیست، چه بسا حجیت فقط به این است که قائم مقام علم می شود این خبر فی جواز الاخبار، و این در اخبار از امر تکوینی و امثال آن همه هست. ثانیا برفرض حجیت مختص منجزیت و معذریت باشه، بله طبیعیست دیگه، باید اون خبر اثر عملی داشته باشه معدایش برای مکلف تا حجت بشه. اما چه اشکالی داره که لازمه تقدیم خطاب اظهر این باشه که خطاب ظاهر که ذوالقرین است از موضوع دلیل حجیت خارج بشه؟ چه محضوری داره؟ موضوع دلیل حجیت اینه الخبر الذی له اثر عملی، الخبر الذي له اثر عملي بعد ملاحظته مع القرائن، اون خبری که بعد از جمعش با قرائن اثر عملی دارد او حجت است. خب این مثال قلت العيال عهد اليسارين. خب وقتی که عرف بگه تناکه و تناسلو قرینه است بر این که این قلت العیال احد الیسارین رو هم کنیم بر اخبار از امر تکوینی، از موضوع دلیل حجیت خارج میشه، چون موضوع دلیل حجیت اون خبری است که بعد از ملاحظه قرائن آن اثر عملی داشته باشد، این خبر بعد از ملاحظه قرینه برآن و جمع عرفیش با قرینه دیگر اثر عملی ندارد، چون هم شد بر اخبار از امر تکوینی و از موضوع دلیل حجیت خبر خارج شد. چرا با هم تعارض کنند؟ نه، عرف اون دلیل قرینه را حجت میدونه بلا معارض، چون باعث میشه اون خطاب تناکه و تناسلو باعث میشه که عملا ورود پیدا کنه بر این دلیل حجیت قلت العیال احد الیساره. یک مثالی میزدیم، میگفتیم اگر کسی عقد بکند مادری را، بعد بره قبل از دخول به مادر دختر او رو بگیره، ازدواج با دختر صحیحه، تعارض نمیکنه با دلیل صحت ازدواج مادر. چرا؟ برای اینکه ورود داره دلیل ازدواج با دختر، الان که مشکل نداره که، چون دختر همسری که مدخولون بهاست حرامه، این همسر که مدخولون به ها نیست هنوز. پس ازدواج با این دختر صحیحه، و وقتی ازدواج با این دختر صحیح شد خود به خود مادرش از موضوع حلیت ازدواج خارج میشه، چون میشه حرمت علیکم امهات و نسائکم، تعارض نمی کنن با هم. خطاب تناکه و تناسلو فرض اینه قرینیتش رو قبول کردید که عرف اگر قطعی و صدور بود قلت العیال احد الیسارین چکار میکردید که نیاز به دلیل تعبد نداشت، میگفتید به قرینه تناکه و تناسلو معلوم میشه اخبار از امر تکوینیه اون خطاب قلت الیال. حالا بحث اینه که این خطاب تناکه و تناسلو اگر مشمول دلیل حجیت باشه و ما بگیم مستحب بس کسرت عیال، عملا دلیل قلت الیال از موضوع دلیل حجیت خارج میشه به ورود، که تعارض نمی کنن ما هم. و همینطور اون مثال حمله بر تقیه، خب الکافر و طاهران قرینه میشه برای اینکه الکافر و نجسون حمله بر تقیه بشه به عنوان جمع عرفی، بعد میگید دیگه نمیتونه دلیل مشمول حجیت بشه. اونم همینطوره، ورود داره، چون دلیل حجیت میگه خبری که بعد از ملاحظه قرائن اثر عملی دارد. اون حجته الکافر و نجس بعد از ملاحظه الکافر و طاهران که قرینه عرفیه فرض شده بر حمله بر تقیه کردن خطاب الکافر و نجس، خب باعث میشه این خطاب الکافر و نجس که قرینه بر تقیه بودن او داریم، مثل که یه خبری بگه حاضر خطاب صدره تقیتن، بگیم آقایی که میگی هذا الخطاب الکافر و نجس صدر تقیتن، تو میخوایی ما را محروم کنی از دلیل حجیت الکافر و نجس؟ خب باش، اون خطابی که میگه هذا الخبر الکافر و نجس صدر تقیتن قرینه عرفی است، حمل میکنیم الکافر و نجسون رو که به بدعای تقیه صادر شده، خارج میشه از شمول دلیل حجیت، چون دیگه اثر عملی ندارد. میگه مشکلی نداره که، بله ما قبول داریم این جمع دوم که خطاب الکافر و نجس به خاطر خطاب الکافر و طاهر حمله بر تقیه بشه، این جمع عرفی نیست، فرق میکنه با اینکه خطابی بگه خبر و الکافر و نجس تدره تقییتن، او حاکمه و قرینه عرفی است، اما خبر موافق خبر مخالف عامه قرینه عرفیه باشه و جمع عرفی داشته باشه با خبر موافق عامه که بگه او رو حمله بر تقیه کنید، نه این جمع عرفی نیست. و کسانی که مثل آی صدر و آی سیستانی این رو جمع عرفی میدونن مشکل پیدا میکنن وقت در توجیه این که خب اگر این جمع عرفی است رابطش با بقیه جمع های عرفی چیه. صریحاً آی سیستانی فرمودن حمل بر تقیه به خاطر وجود خبر مخالف عامه جمع عرفی است و در بحوث این رو صریحاً بیان کردن. ما انشاءالله خواهیم گفت که این جمع عرفی نیست، مرجح تعبدی، بله ما که میگیم مرجح تعبدی است تابع تعبدیم، میگیم اگر دو خطاب جمع عرفی نداشت نوبت میرسه به مرجحات، مرجح اول موافقت کتاب، مرجح دوم مخالفت عامه. اون وقت آی سیستانی و آی صد موندن توجیه کنن چجور هم مخالفت عامه که باعث میشه خبر موافق عامه حمله بر تقیه بشه هم جمع عرفی باشه و هم رتبش بعد از سایر انحاء جمع عرفی باشه، چجور میشه؟ خب تقریبش چیه؟ حالا این رو انشاءالله در بحث خودش خواهیم گفت، بگذارید در بحث خودش این رو بیان کنیم که حمل خبر مخالف عامه، حمل خبر موافق عامه بر تقیه به خاطر وجود خبر موافق، به خاطر حمل خبر موافق عامه بر تقیه به خاطر وجود خبر مخالف عامه به هیچ وجه جمع عرفی نیست. این ادعایی است که ما میکنیم خلافاً للعلمین العظیمین مرحوم آقای سعد و مرحوم و آقای سیستانی دامز الله که از کفایه هم یه عبارتی پیدا میشه در تأیید این دو، ولی خواهیم گفت که به هیچ وجه این نظر درست نیست. خب ولی اصل مدعا اینه که ما یک مثالی هم میزنیم که بله دیگه، حالا این عبارتشونه که حمل خبر موافق عامه بر تقیه به خاطر وجود خبر مخالف عامه جمع عرفی است، نیازی به تعبد به ترجیح به مخالفت عامه ندارد. این رو فرمودن و ما هم در مقابل عرض کردیم که نخیر، این درست نیست. ولی همون مثال اول کافیه برای تقریب این بحث، همون مثال این که از تقدیم خطاب قرینه لازم بیاد حمل خطاب ذوالقرینه بر اخبار از امر تکوینی، که ما میگیم خب لازم بیاد چی میشه؟ از موضوع دلیل حجیت بنای منجزیت و معذریت خارج بشه چی میشه؟ مشکلی پیش نمیاد؟ این دلیل نمیشه که تعارض مستقر بشه بین این دو خطاب و ما خطاب قرینه رو به خاطر معارضه از اعتبار بیاندازیم؟ نخیر، خطاب قرینه حجتان ولو موجب بشه خطاب ذوالقرینه از موضوع دلیل حجیت خارج بشه. حجیت به معنای منجزیت و معذریت رو اینها گفتن، گفتن وقتی اثر عملی قابل تنجیز و تعذیر نداشت هم کنیم این خطاب رو بر یک معنایی که قابل تنجیز و تعذیر نیست، یعنی الغاء سند این خبر و این جمع عرفی نیست. آیون اینجور مطرح کردن به عنوان شبه که ما از کردیم درست نیست. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که محقق ناینی فرموده که جمع عرفی در مواردی تعارض به ذاته، نه در موارد تعارض بالعرض. یعنی چه؟ یعنی ما مثلا عام و خاص می‌بینیم تعارضشون به ذاته، اکرم کل عالم لا تکرم العالم الفاسق، موجبه کلیه نقیض سالبه جزئی است، تناقض به ذات دارد. یا خطاب اکرم العالم با خطاب لا بأس به ترک اکرام العالم، ظهور اکرم در وجوبه با لا بأس که مفاد یش عدم وجوبه تعارض به ذات دارد. اینجا جای جمع عرفیه. اما اگر ما دو خطاب داشتیم با هم قابل جمع بودن، یه خطاب میگه اکرم العالم، یه خطاب میگه یجب و اکرام الهاشمی، قابل جمع، ولی ما از خارج فهمیدیم که هر دو واجب نیست. به ما خبر رسید که لا یجب و اکرامهما معن. بیاییم بگیم خب تعارض کردن این دو خطاب دیگه. چرا؟ برای اینکه بعد از این علم اجمالی به عدم وجوب عهدهما، مدلول التزامی یجب و اکرام الهاشمی چیه؟ اینی که فلا یجب و اکرام العالم، چون علم اجمالی داریم که اکرام احدهما واجب نیست. یعنی اگر اکرام هاشمی واجب باشد پس اکرام عالم واجب نیست. محقق ناینی گفته مبادا هوس کنید بگید مدلول التزامی یجب و اکرام الهاشمی این شد که فلا یجب و اکرام العالم، خب لا یجب و اکرام العالم که مدلول التزامی اکرم الهاشمیه قرینه میشه بر این که اکرم العالم رو هم کنیم بر استحباب. کأنه مولا یه جا گفت اکرم العالم، یه جا گفت لا یجب اکرام العالم. لا یجب اکرام العالم صریحا نگفت، اما شد مدلول التزامی خطاب یجب اکرام هاشمی. مرحوم نائینی فرموده نه از این هوسا نکن. چرا؟ برای اینکه تعارض بالعرض این نکته جمع عرفی تقدیم اظهر بر ظاهر رو نداره. نکته عرفیه تقدیم اظهر بر ظاهر چیه؟ خب قرینیت خطاب اظهره. خطاب یجب و اکرام الهاشمی به خاطر علم اجمالی شما از لا قرینیت خطابش تبدیل میشه به قرینیت، مفاد خطاب عوض میشه. یا نکته اقوائیت ظهور علم اجمالی شما غیر اقوا ظهورن رو اقوا ظهورن میکنه. خب خطاب همون خطابه، یجب و اکرام الهاشمی همون یجب و اکرام الهاشمی دیروزه که علم اجمالی نداشتید. تا حالا که علم اجمالی نداشتید نه قرینیت داشت نه اقوائیت ظهور داشت، حالا یهو شما علم اجمالی در ذهنتان پیدا شد، این خطاب یجب اکرام الهاشمی باد کرد، اقوا ظهورن شد، قرینیت پیدا کرد. نه قرینیت پیدا کرده نه اقوائیت ظهور پیدا کرده. و ممکنه محقق نائینی شاهدم بیاره بگه شاهد بر این مطلب ما اینه که ما گفتیم برای جمع عرفی، تشخیص جمع عرفی، این دو خطاب رو فرض کنید که انهو در یک مجلس صادر شده، اگر تنافی بینشون نبود این میشه جمع عرفی. ضابط جمع عرفی نائینی اینه، دو خطاب متعارض رو فرض کنید در مجلس واحد از یک مولا صادر شده، اگر عرف تنافی ندید این یعنی جمع عرفی. مثلا اکرم کل عالم لا تکرم العالم الفاسق، فرض کنید در یک مجلس از مولا صادر شد، مولا در یک مجلس گفت اکرم کل عالم و لا تکرم العالم الفاسق، هیچ تخافت و عرف نمیبینه، ولذا منفصلم که هستن جمع عرفی دار. اما اینجا اینطور نیست. مولا اگر در مجلس واحد میگفت یجب و اکرام العالم، یجب اکرم العالم و یجب و اکرام الهاشمی، اینا در مجلس واحد که بودن با هم قرینیت و ذوالقرینیت داشتن، جمع عرفی داشتن. تا ما بگیم منفصلم که هستن جمع عرفی دارن. اشکال این فرمایش ببینیم چیه. این نکته آخر اشکالش همینه که آقایون اشاره میکنن که شما فقط فرض نکنید در مجلس واحد اکرم العالم و یجب و اکرام الهاشمی هست، اون علم اجمالیتون هم تو اون مجلس فرض کنید. یعنی بگید مولا گفت اکرم العالم و یجب و اکرام الهاشمی ولا یجب و اکرامهما معا، اینم فرض کنید. اینو وقتی فرض کردید میبینید عرفیش تنافی نمیبینه. جناب نائینی دو تا خطاب رو فرض میکنید در مجلس واحد، اما اون علم اجمالی رو تو مجلس فرض نکنید که نمیشه. علم اجمالی متصل به همون دو خطاب فرض کنید که مولا گفته ولا یجب و اکرامهما معا، میبینید عرف میگه پس اون اکرم العالمش مستحبه دیگه. پس این بیان اخیر تمام نیست، بقیه مطالب انشاءالله روز شنبه.